وزیران خارجه هند، روسیه و پاکستان امروز خواهان ایجاد حکومت در افغانستان شدند که همه افغان‌ها نمایندگی کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این وزیران در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در ایالت گوای هند بر حفاظت از حقوق زنان نیز تاکید کردند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، امروز در رأس یک هیئت راهی اسلام آباد شد. در بیانیه وزارت خارجه حکومت طالبان آمده است که هدف سفر تقویت روابط سیاسی و تجارتی است. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که گروهی از افغانها پس از ترک سودان امروز وارد افغانستان شدند. پلیس یک فرد مظنون را در پیوند به کشته شدن 8 تن در صربستان دستگیر کرد. و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از همتای تاجیکستانیش امام علی رحمان برای اشتراک در مراسم یادبود از روز پیروزی جنگ جهانی دوم دعوت کرده. بیشتر در گزارش آمده بود که صدر جباروف، رئیس جمهور قرقیزستان، یگانه رهبر خارجی است که انتظار می رود در مراسم یادبود از روز پیروزی این جنگ اشتراک کند. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم ششونیم به وقت افغانستان در مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما خواهم بود. البته مجله خبری شامگاهی ما به گونه تصویری از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی پخش خواهد شد. حالا هم مهمان آزادی را بشنوید.
مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه مهمان آزادی، استاد حامد علمی، یکی از چهره‌های معروف روزنامه‌نگاری و ژورنالیسم افغانستان، مهمان ما هستند. علمی صاحب، تشکر از اینکه به ما وقت دادین و دعوت ما را پذیرفتین.
بسیار تشکر از شما که یاد ما را کردین. در خدمت شما هستم.
علمی صاحب، اگر لطف کنین خود را به شنوندگان ما معرفی کنین. حامد علمی کیست؟
حامد علمی نویسنده است. سابق استاد دانشگاه بوده، در مقامات دولتی کار کردیم، ولی بیشتر مردم مرا به دو نام می‌شناسند. یک خبرنگار بودیم در حساس‌ترین مقطع تاریخ معاصر افغانستان، در جنگ‌هایی که اتحاد شوروی بود و بعداً در کابل، و او زمانی بود که من به شهرت مفزود و مرا مشهور ساخت. از یکی و دومی که باعث کاشاف فوتبال مرا معلوم زیاد می‌شناسند، چون از طفولیت به فوتبال علاقه داشتیم و اگر چه خودم فوتبال بسیار خوب نبودم، ولی خب کتاب داشته کردیم. یکانه کتاب راجع به فوتبال خود جام جهانی است از ما. برام باعث حامد خبرنگار و بعد هم دوست و دوست
و حامد فوتبالیست،
فوتبال دوست.
استاد، متولد کابل هستین؟ بخیلی لیسه ابتدایه و پوانتون در کابل خواندین؟
بله سر، اجدادم از شهر کونی کابل هستم، ولی خودم در منطقه کوتسنگی دیبوری تولد شدیم، در مونجا کراچی تابال خاری ما مونجا. مکتب محمود هوتکی را خواندیم، بعد لیسه هویه، لیسه بیخت پانتون کابل. از پانتون کابل مهاجر شدم، دوباره و پانتون کابل خواندم و بعد ماستری میگرفتیم کابل. همین گذشتیم در کابل بوده، تیم فوتبال کابل بازی کردیم. تیم اول تیم برام تیم خاور بود که بیشتر از بچه های کارتی سخی بودن، با او باشه فوتبال کردیم. بعد تیم میوان، موفق، نیرومند و آخرین دوری فوتبال هم تیم فوتبال پهنتون کابل بود.
استاد، اتفاقا من هم باشنده کابل بودیم، متولد کابل هستم و کوتسنگی را بسیار میشناسم، دیبوری را میشناسم. شما گفتین در مکتب محمود هوتکی بودین. مکتب ما نامش تجربوی سید جمال الدین بود، در داخل دارالمعلمین. او هم دیبوری بود.
بله، به خاطر دارم. بله،
بسیار وقت کوتسنگی می رفتم، از اون را که مکتب می رفتم برمی گشتم. استاد، اگر از خانواده بگوین و این که فعلا در کجا تشریف دارین؟ در لندن هستین فکر میکنم؟
خانواده خودم در لندن است. بله، ولی برادرم در کابل است، والدین در کابل است. پدرم استاد دانشگاه بود، وفات کرد.
خدا بیامرزه.
با دیگه استادا و جمعی استادا بیاموش و یکی از آرزوهایش بود که در کابل دفن شود. اتفاقا بعد 15 یا 18 سال در اقامت در برطانیه در پس کابل رفت و در اونجا وفات کرد و در شهدای سالین دفن است. یعنی ادیری آبایی ما شهدای سالین است، ولی خب اصلا در کابل طبعاً هیچ وقت ارتباط ما با افغانستان قطعا شد، ولی تمام افغانستان دوست دارم. خود زمان جهاد یک فرصت مساعد شد که اکثر نقاط افغانستان ببینم، با مردمان مختلف خوب بگیرم، عادت بگیرم، عادتش خبر شوم و دوستان ما از تقریبا از تمام سطح افغانستان هستند. اتفاقا در 4-5 دوست که از طفولیت تا اول هستم، یکی هم از کابل نیست، خودم کابلیستم. یک دوست بسیار عزیزم در زوردک هست، کفیند آسالی هست. دوست دیگه ما بجان برابرم مثلا از نورستان است، در ایالات متحده امریکا است. دیگه دوستان در از جای مختلف افغانستان هست. و می حسن شهرنشینی همی بوده که در کوچه ها، در خیابان ها، خصوصا کوتی سنگی، مختلط از تمام اقوام افغانستان، تمام سمت های افغانستان بوده و می شده که بالاخره ما در بین یک جامعه، یک قرین که دوستای ما از هر ولایت باشن و در فعلا در هر کشور پراگنده شدند.
از کوتی سنگی، از میرویس میدان که نامش بود، چی دایرتان مونده؟
جناب سواس، مسئله ایست که ما بعد یک مدت طولانی که ما دوباره به کابل برگشتیم، چه جای خانه نداشتیم، گفتیم بیا یک خانه بگیریم. طبعا دوستا پیشنهاد کردن جاهای مختلف شهر کابل و چون کرایه می گرفتیم کرایه مناسب هم بود، ولی در دو نقطه شهر کابل هم موقتا زندگی کردیم، ولی هیچ جای برای ما نظر کوتی سنگی دیبوری زیباتر نبود. خصوصا همی که صبح از خواب بلند می شدیم، کوی سفید بابا را گوی پهمان می دیدیم و هوای چاربی، این دیگه از طفولیت به ذهن ما مانده. و دوباره برگشتیم در مو منطقه خوشحال مینه، خانه گرفتیم کرایی، تا که خانه خود ما دوباره در کوتی سنگی دیبوری آباد شد و او را بر غصب شده بود و دوباره حصول کردیم و یکی از دوست خالزاده ما خانه خود در دیبوری با ما فروش رساند به قیمت بسیار کم و برادر رفت کوتی سنگی دیبوری در اونجا خانه آباد کرد. یعنی خانه اصلی ما که فعلا در کوتی سنگی دیبوری است و خانه برادر که دو کوچه دورتر است در دیبوری است، همون زادگاه ما بوده و همون خود گفت. من طبعا در افغانستان وطن ماست، از تمام دنیا افغانستان ترجیح میتیم، در افغانستان کابل است، کابل با دیبوری کوتی سنگی ره. خب زمانی که از سنف اول مکتب که چشمت باز میکنی یا از اون خورتن میباشی در کوچه به فوتبال میبری و بازی میکنی به هم بازی هایی، این خاطرات در دوران فراموش نمیشه و هیچ جای دنیا را برابر نمیکنه به اینجا. این وطن یک حس دیگه داره، یک کشش دیگه داره که خب تاول کشش پیش ماست و تاول باور کنید از اول سایی من سالها مهاجر بریم، سالها دور از افغانستان بریم و این را بسیار صادقانه بگیم که امکان نداره در هفته یک بار حتی اضافه از که باید خواب کابل را بینم، هیچ امکانش نیست. یعنی باید به خاطر ندارم در طول این سالهای عمرم است که حداقل هفته یک بار من در کوچه های کابل، کوچه های کوتسنگی سرگردان نباشم در خواب.
استاد، سفرهای اخیر خود من به کابل وقتی که رفتم همیشه با دوستا، با اقارب در موتر می رفتیم، موترفی طرف، اما بسیار دلم بود خودم که بروم کوتی سنگی، میرویس میدان، امو سرکایی را که در طفولیت در وقت شاگردی پیاده می گشتم، رفت آمد می کدم، او را باز بگردم، اما فرصت نبود.
من فرصت کبایی می کدم، من در آیدین مقامات دولتی هم که بودم فرصت به خود پیدا می کدم، روی خودم می پویچند می چند می رفتم کوچه پیاده می رستم. من کابل اتفاقا زمانی که مهاجر شدم شهر کنی کابل خوب به خاطر نداشتم، خصوصا کافروشی اصلا نیده بودم و یک روز نمیشه بیا که بریم کافروشی و اینکه زمانی که ما در دولت بودیم، در حکومت بودیم، یک ریاست در کابل که مربوط محافظت ما بود، چندین بار تجویز کردن که خود بیباکانه میگردی و خطرات به متوجه است، ما مسئولیت حفظ شما داریم، مسئولیت توسعه شما داریم، امی کار خود داری کن. من گفتش قبول نمی کردم، رستوران تا می رفتم تا نوخت شو کوچه ها می گشتم، البته کش می کنم یک آنجا روخ نشان نتم به کسی، بخاطر خب مزایی می شن حرفایی خب تا بولا می گذارن یا بخب جز فرهنگ کابل هست می دیگر متاسفانه. ولی من می گشتم کابل شو بازار گشتم، کافروشی هم جایی که نیده بودم، با غلی مردان و رکاخانم همیشه پیاده گشتیم که با لاقل یک ارمان به دلم نمونه که میشه باز مهاجر نشم، باز وطن دور نشم و مهرمان جایی که دیدیم در پیشم بانه بی خود من کابل زیاد گشتیم.
استاد، خود من وقتی که طفل بودم آخرین بار که از افغانستان مهاجر میشدیم سال 1979-80 بود، سوار موتر بودیم در دشت لوگر که رسیدیم، اتفاقا من در موتر بسیار گپ میزدم. هر چیز پرسان میکردم. بازم او کسی که ما را همسفر ما بود ما را کمک میکرد که او طرف بیاییم به طرف کرم ایجنسی. روی خودت دور داد، گفت کلتان خاموش باشین و خصوصا خودت گفت بسیار گپ نزنی. نگرانی داشت که اگر ما گپ دیم شاید پلان خراب شد. بر صورت دمو دشت لوگر که پایین شدیم، یک دفعه برای ما هم مثل که هاتف امرایت صحبت میکنه، گلها آمد که او بچه امی چهار طرف تخو بی بی برف بود که شاید برای چندین سال دیگه برف نبینی. اونجا را خوب دیدم، برفا را دیدم و واقعا نمیتو بود. تقریبا 20 سال بعد ما برف دیدم. برس را دوستاد اگر راجع به فرزندان خود بگوین، خانواده خود.
ما زمان خبرنگار بودم طبعا مشکلات فراوان بود و تهدیدهای فراوان شده. ما تا 5 بار سوی قصد علیم شد و دوستایم شهیدم شدم به این شکل نیست.
سالای 90؟ سالای 80؟
نه سالای 90 بود، باز تصویر حکومت مجاهدین در کابل. من تصمیم گرفتم، البته یک مشوره دوستای خانوادگی ما که خانواده تا به جای بند دوباره خود بیا، من می کار کردم، آمدم به برطانیه. البته ویزا گرفتم، تصمیم نداشتم اینجا باشم. زمانی که به برطانیه آمدم، خداوند غریق رحمت داره پوانسر جاویده که از دوستای بسیار نزدیک پدرم بود، خانه شدم به دیدنش، چون هر بار که من برطانیه می آمدم به دیدنش می گفتم. وقتی تصمیم نمی کنم، تصمیم دارم که چند روز باشم بس بارم. تا این پاسپورت های در ملابطی نکت کار دارم. ملمه گفت که تصمیم خودکو و همیجا باید خانواده. دو مشوره داد. اولی که من مشوره که در برطانیه باشم، خانواده باشه، یکی همی کار کردم. دوم گفت چون قصهای کابل هم میکردم، گفت کدمت اگه گفت نزنی خالی نهی تا زمانی که برمه چیز نوشه نکنی. این کتاب سفره و خاطره ها را که اولی این کتاب بود، گفت نوشته و نوشته کردم و برش میبردم و میدید. بعدا در قلی سفره و خاطره کتاب دیگه نوشته که من لبخند و انده جنگ، که قصه های کوتاه جنگ بود، شنیده این بود. بازی خود بخواد پوانس هم اهدا کردم به زمان حیات بود، خودش مقدمه نشته کرد و من کتاب بشه اهدا کردم. این دو کتاب بوده که این مشورهشان بود که بودم در برطانیا و رو آوردن به کتاب نویسی. دیگر دو مشورهشان بود که من قبول کردم.
پوانس جاوید خدا غریق رحمت کنه، ما خود این بسیار از ناشنیدیم اما افتخار صحبتش نداشتیم. شما خوشبخت هستین استاد. شما از چهره های شناخته شده ژورنالیسم افغانستان هستین استاد، قسمی که در مقدمه گفتون. چه زمانی به عرصه رو آوردین و چه اتفاقی افتاد؟
اول من ژورنالیست شدم، بعد ژورنالیسم خواندم. چیز جالبش
مثل ما واره خب.
زمان پاکستان رفتم و به یکی از جبهات مجاهدین رفتم، دولت خوست.
کدام سال بود استاد؟
سالای 62.
62 بسیار وقت بود.
بله. زمانی که برگشتم اتفاق او زمانی بود که پدرم به پاکستان آمده بود و با پدرم یک جا رفتم به دیدن یک دوست بسیار قدیمش و از یک جا دفعه یک فوقلته بودن درس میدادن، پانسد سید بهاودین مجو. او پانسد بهاودین مجو در پشاور یک دفتر داشت برام مرکز اطلاعاتی افغان. من رفتم و پیشش رو اتفاقا قصه های جنگ کردم، قصه های اوضاع مردم ها شهر خوست، اطراف شهر خوست.
استاد امون کتاب میبخشنم کتاب اجده های خودی رو کشتن.
بله بله. اتفاقا سر اجده های خودی کارم میکرد. من بزنیم سا به دقت حرفای من گوش میکنم و من بدون هیچ کنم کاغذ و هیچ چیزی یپه میگفتم. من اگه فردا پس فردا افر بیام که پدرت نباشه. خب فردا پس فردش رفتم و گفتم چه گفتیم برای نوشته کن. من قلمه گرفتم و نوشته کردم، پیشتیش نوشته کردم، نشده میز کشیشتم و نوشته کردم. یک ساعت بود شده دو صفحه نوشته کردم، نوشته که بشت دادم. یه خان گفت خود نوشته که گفتم خواست باسم خود دیدیم نوشته کردم دیگه پیشتیش نوشته کردم. خطم هم مثل خراب است، یک آنش خانده نمیده داشت میخواندم. گفتم باشه تو مثل خوب نوشته میکنی؟ گفتم مادم صاحب نیست. گفتم کنم کار کن. من کنم دو دلم بودم که کاش که کارم خود سعی سعی بشه کار میکنم، بشه که میگم افغانستان رفتن من مانی نشین. من میخوام افغانستان برم، خصوصا وقت البته علاقه دارم که ولایت هرات برم، چون هرات ما ایتای داشت شنیده بود راجع به هرات زیاد. گفت بیا یک هفته سفر رو برابر میکنم، خود یکم کار کن. همین فقط بود. کار شروع کردم. در گوشی اتاق یک تایپ فارسی، تایپ رایتر فارسی مونده بود، تایپ یک سر کنه کلان. گفتم اینجا هست که تایپ کنم؟ تایپ یاد داری؟ گفتم بله. خب شروع به تایپ کردن شروع کردم. تایپ کردن شروع کردم و گذاشت تایپ میکردم و فقط همین آغاز کارم بود. کار شروع کردم و بعدم من تشویق کرد گفت حتما باید زبان انگلیسی یاد بگیری. زبان انگلیسی خواندم در پاکستان، کورس امریکن سنتر بود. اون خدا به چه قیمت هم بود، بعد نظر به ماش اون وقت بودن 40-45% ماش به کورس میدادم تا خواندم. تقریبا 2 سال کورس خواندم. بعدا امی ژورنالیست وقت بود که تازه در پاکستان کورسای ژورنالیسم یا فاکولتای ژورنالیسم گوش کالج میگفتن، یا مسابقه کالج 3 ساله بود شروع شد. بعد از اون داخل شدم و اون خواندم. بعدا کورسای ژورنالیسم که آمریکایی دست داد، جناب اکرام جان شنوری هم سنفی بوده کورس مشترک خانه با آقای حیوشان دیگه، مرکز یک مرکز دیگه جو شده بود میدیا سنتر، او یک کورس داشت، کورسای عکاسی بود که 70 ساعت عکاسی خواندیم. همین بود که به دنیای ژورنالیسم روی آوردم.
و چه وقت همراه بی بی سی کارتان شروع کردین استاد؟
بله، در زمانی که شوروی ها از افغانستان مز آمدن، بی بی سی تصمیم گرفت که دیگه زیاد به موجه یک شوروی ها برآمدن، بازسازی افغانستان شروع میشه و کسی را باید استخدام کنن که برنامه بازسازی را بر ما پوشش بدن. همین بود که یک امتحان گرفته شد، پس بعد من گفتم که 150 نفر تقاضا کرده بود و من تقاضا کردم. 2 نفر از مسئولین بی بی سی، یکی برام گوردن آدام رئیس بخش پشتوی بی بی سی وقت بود و یکی بس کس دیگه برام جورج آرنی خبرنگار بی بی سی در اسلام آباد بود. اینا در پشاور آمدن و بر من ایمیل روان کردن، وقتو روان کردن، خطمان کردن که فلان تاریخ شما در هتل دینز پشاور بیاین. در هتل دینز پشاور رفتم، یادش دیدم و صحبت کردیم راجع به مسائل ژورنالیستی و راجع به سشو صحبت کردیم. دیگه خبرش که یک اینترویو یک امتحان بود. بعدن دیگه بس خطاوند که خودت انتخاب شدی و بایس کار به ما شروع کرد. این زمانی بود که جنگ جالبات شروع شد و گزارش های بازسازی ماند که ما به مصروف جنگ جالبات شدم. طبعا جنگ جالبات 6 ماه دوام کرد و من منظم می رفتم جالبات و اطراف جالبات و می آمدم. از گوشه های مختلف جالبات دیدن می کردم. بخیر دیگه تقریبا سرحد ترخم و ترخم جالبات و ترخم پشاور بر ما عادی شده بود. دوستا پیدا کردم طول مسیر را. و در او زمان از مقامات سرحدی پاکستان اگر دوست آشایت نهی بود اجازه نمی داشتی که داخل افغانستان این مشکلات ایجاد می شد. و به کمک رحیم الله یوسفزی که ژورنالیست پاکستانی بود و بسیار بین پاکستان نفوذ داشت، من دوستای خوب در سرحد پیدا کردم، از می رفتم و داخل افغانستان و می دیدم و می آمدم و گزارش تهیه می کردم. کار خبرنگاری از جنگ جالبات شروع شد و اولین مصاحبه ما با بی بی سی و بخش فارسی بی بی سی که نام حمید علمی تلفظ کردن، همین یک مصاحبه، اولین مصاحبه بس لایف بود، من بلد نبودم در لایف. همون بود که ترخم برگشتم و گفتم که ترخم به دست مجاهدین است، که حکومت کابل اعدام میکنه که گویا ترخم گرفتن، درست نیست، بخوام برگشتیم. این اولین مصاحبه رادیویی این بود. دیگه بعدا خب مسائل بازسازی اگه چی پوشش قرار میدادم با اینجیو ها و با شرکت ها و کمپانی ها و نهادهایی که داخل افغانستان کار میکردن و قسمت سرک سازی و مکتب و صحت یا مصاحبه میکردم، مصاحبه به بی بی سی میفرستادم، ولی خودم هم گزارش های جنگی را اکسش کار میکردم. این بود تا زمانی که کابل سقوط کرد. البته در این زمان من با رادیو سایه امریکا کارم شروع کردم و بی بی سی تمام شد با سایه امریکا. 2 سال کار کردم، دیگه شرایط بسیار بد آمد و بالاخره از وظیفه خبرنگاری استعفا کردم. یعنی وظیفه خبرنگاری بودن 6 یا 7 سال منظم خبرنگاری کردیم، 4 سال با رادیو بی بی سی، 2 سال با رادیو سایه امریکا.
و فعلا استاد امرای کدام رسانه کار نمیکنین؟
نه فعلا کار و کار مطبوعاتی است ولی رسانه نیست. یک دفتر مطبوعاتی کار میکنم که به کشورهای آفریقایی خدمات مطبوعاتی را ارائه میکنم. یک سال میشه که با یک کمپانی انگلیسی کار میکنم و به کشورهای آفریقایی سر کارم است.
استاد، در زمانی که خبرنگار بی بی سی بودین یک اتفاق برای شما رخ داده که رفته بودین در داخل جلسه ما بین مقامات شیشته بودین، امون داستان چی بود؟
جالب بود. بله، زمانی بود که هنوز حکومت دکتر نجیب الله در کابل بود، آقای علی اکبر ولایتی وزیر خارجه ایران بود و فکر میکنم اکرم زکی وزیر خارجه پاکستان، البته وزیر دولت در امور خارجه پاکستان بود. اینها یک ملاقات، سلسله ملاقاتای برای ملاقاتای 3 جانبه شروع شد و هیئت آمد در اسلام آباد از ایرانیا و با مقامات افغانستان ملاقات میکردن. من هم خب کارم باید بفهم چی است. من داخل جلسه شدم پاکستان، چون وقت من لباس پیراهن مخصوص دارم که ممکن در ایران جتا مود باشه، هیچ وقت نکته ای بسانه نکنم و نقطه آخرش میبندم، این یه حن ندارم. من اون پیراهن جانم بود و ده پتون پیران افغان هم شما مشناختن، رهبر های افغانستان من مشناختن، اشکال نداشت با من. پاکستانی فکر کرده که جز ایت ایران هستم داخل شدم. بعد شده بودم که بسا کشف شدم که ما آمدیم اینجا و از یاسم من بیجون کردن به کمک جناب استاد شهید و قایی صاحب محمد امین وقات.
استاد شهید منظورتان استاد ربانی
بران جمالی خود؟ بله استاد ربانی جناب حسد صاحب مرحوم و قاضی محمد امین وقات دور خودت دیگه که ما گرفتار شدیم. قاضی صاحب دور خود گفت که علی کسی خبر داده ما چی دیگه که نشان دادن که ما را گرفتار کردن. فکر میکنم که برامدن بس ما را اجازه دادن که ولی تمام از تایف ما گرفتن کمی ما فلماش کشیدن اگه شکس نگرفته بودم دیگه تعود کردن که بعضی جلسه به کس چیز نمیگی ما هم تعود کردم و امور قصش بود ولی پس هم نوشته کرده باز که چیگه بود.
استاد چطور متوجه شدن؟ چون بسیار دشوار رو بر اونها که بفهمن که ای عوض به حیعت نیست.
شاید یکی از می همراه های ما که در جلسه بود اشاره کرده باشه که
خبرنگار است
و او را خب سر یک نفر مشکوک هستم که امون زیاد فیلتر میکرد و چند هم کسان که چی میکنی اینجا.
استاد محترم یک عنوان دیگر از شما مشهور است و مانده در مطبوعات افغانستان در دنیای رسانه ای ما در کشور داستان یتیم جنگ سرد.
بله در سرای سوزان.
اگر در باری از او بگوین برای ما.
یتیم جنگ سرد در سرای سوزان عنوان مقاله بود که ما بعد از اینکه کابل به دست مجاهدین افتاد ما در صدد مصاحبه با مقامات بلند رتبه حزب دموکراتی خلق افغانستان بودم. تلاش کردم که دکتر نجیب الله را ببینم ولی نتونستم که به موافقه نکردن. با حسین اوغلو ترکی معاون برانسیما تماس گرفتم زاری وزور کردم من نگذاشتن. مقامات افغانستان هم امنیت افغانستان وقت ممانعت کردن ولی گفتم باشه حتما بعد کارمرا باید ببینم. بالاخره البته بعد سفر بسیار طولانی چندین بار رفتیم آمد بالاخره موفق شدم که کسی برای سر نخزیره بده که آقای کارمل کجاست و در حیرتان بود. ما به توسط جنرال مومن که به حد آشنایی پیدا کرده بودیم و جنرال مومن خود یک جوانمرد میگفت کتاب برام آیین جوانمردی در دفترش بود. مناسب خود به جوانمردی معتقد است که بله من جوانمردی تام زندگی و جوانمردی تکرید یک جوانمردی کرد نکن گفت برو میکنم کدوم من دسته دست خواهی داد گفت چی گفتم بابره کامل به من شان بده دیگه یک دکه خورد گفت نیست پیش من نیست گفت خیر یک زمینه مساعد سو بالاخره گفت تا که مساعد است پس از حیرتان کابل نمیرم پس همینجا هستم. بالاخره بعد از یک روز بعد دو روز بعدش بعد من خب بحث بیا بولا دیگه جای ولی ما کشتا تماس نیستیم در رهنمایی میکنه خود ما تماس کردیم خود فرق میکنه. اون بود که در موتر با یک جنرالایش ما رهنمایی کردن و رفتیم در حیرتان. راستی که در حیرتان که صلاحیت نداشته جایی بوده که او نقطه سرحدی گفته میشه بین افغانستان بین ازبکستان یعنی نقطه سفری که میگن همین که پس ولی بوده که داخل خاک افغانستان بود و اونجا بابر کارمل دیدم. چیزی برام بسیار جالبی بود که دیدم سر واسه که من شخص خود من خب مجاهد بودم از خانواده مجاهد بودم علی حکومت کابل با خود حکومت بابر کارمل شعار دادیم در مظاهرات سی بود شرکت کرده بودم در مظاهرات مکاتب شرکت داشتم.
استاد بسیار ببخشید امیجا اگه مداخله میکنم بی‌طرفی خبرنگاری خودت چطور حفظ میکنین در چه مواقعی؟
در اونجا نتانستم وقت شد بگویم زیر تاثیر حالات ببرک کارمل زیر تاثیر استازایی که زندگی میکرد قرار گرفتم. چون قرار گرفتم که دیدم که یک نفر لاقل یک وطن خود دوست داره که در یک بدترین شرایط یک پیرمرد است که بالاخره مریض هم است در بدترین شرایط زندگی میکنه و خاطر وطنش هیچ چیز نداره اینجا در بین یک بسیار یک کانتینر زندگی میکنه. کانتینر هم قسمان دو کانتینر مانده بودن سرشان هوا بسیار گرم بود حیرتان جای گرم است در اونجا زندگی میکنه و صرف بخاطر از اینکه میخوای وطن خود در وطن خود باشه و در وقت تصمیم نشده که از افغانستان ما برایم که من افغانستان ببرم بخاطر که دیگه هر روز خطر است هر روز سوءقصد علی شخص خودم است. من پیش خودم خب تو جوان هستی از وطن هستی میخوای برای خودت ما وطن دوستا میگی و یه آدم سایکو که هیچ چیز ندارن علی و بالاخره رئیس بوده کشور بوده رئیس یک حزب بوده سالها در سیاست در افغانستان بوده شاید زندگی میکنه به خاطر وطن خود. دیگه من خب اگه مصاحبه با من نکرد و حرفای زشت هم رد و بدل کردیم
چی گفت؟
من کتاب بود برام کتاب مدام سید قاسم رشتیا افغانستان در قرن 19 فکر میکنم بود کتابش مانده بود. من گفتم که جناب کارمل صاحب چی رو میخوانین؟ گفت افغانستان در قرن کتاب تاریخ میخوانم. خب ما هم جوان دیگه احساس سازی کنم کاش که وقتا میخوندین کاش که وقتا میخوند تو کتاب کتاب است که افغانستان در قرن 19 است این پادشاه ها علیه دست بیگانگان را قرار گرفتند. کاشکی وقتا میخواندیم که حالا وقت چست بیدیم که آزرده شد و گفت که شما جفای پلان در حق من کردین. من گفتم من؟ گفت ولی خبرنگارا شما نپرسیدین که من کجا بودم. من 4 سال شوروی بندی بودم، زندانی بودم. شما پرسان نکنید، لااقل من ایست جوان، من ایست افغان، من ایست خبرنگار گمی رئیس جمهوری از وقت ما کجاست. امین صحبت ما شد و نگذاشت که عکس شد بیرم. نگذارم خیلی جدا که عکس بیرم، گفتنی عکس جدا نیست، بیشی کپ هم میشنید. گفت میشه ولی زمانی که خداحافظی میکردیم همین دستای لرزان خود گرفته بود دادان دالیز ها شدم تا آخر دیگه تا که دالیز دارم بودم دست شده پیش پیشانی گرفته بودیم خداحافظی همین دستایش میلرزی یه دیگه سرور بزاد تصدیل کرد حد زیاد تصدیل کرد بازم کتاب مقایی را شکم یتیم جنگ سر ده سرهای سوزان از هر دو طرف مورد انتقاد قرار گرفتم چون دوستان مجاهدین ما فکر کردن که ما به طرفداری اسکار ملش شکردیم کسانی که حزب دموکراتی خلق افغانستان بود خواهم جمعات را شکرم که یتیم جنگ سر در سوار سوزان سر من انتقاد کردم ولی خب مقاله ماندگار شد و بالاخره کتابی که نشکرم کتاب صفحه ها و خاطره ها باز بود کتاب مقاله آورد نداشت و تا حال یک من دوستان از خواهش میکنم که مقاله به ما روان کن این قصه کتاب بود و این مقاله
تشکر استاد. با این سرگذشت و کارکردگی پربار استاد من از شما 2 سوال دارم. اول توصیه شما به کسانی که در عرصه خبرنگاری فعلا در افغانستان کار میکنه چیست و نظر شما درباره وضعیت فعلی کشور؟
خب من اتفاقا بخت زیر پیدا کردم در چند سال آخر در دانشگاه درس بدم و ژورنالیسم درس بدم. همیشه به دوستای من هم گفتیم به که در زمانی که شما به دنیای ژورنالیسم پا میگذارین چند مسئله را فراموش نکنین. اول باید صداقت داشته باشه. این مسلک بدون صداقت نمیشه. یکی دو جرأت داشته باشه. مسلک ژورنالیسم در شورای جنگ زدمان در افغانستان بدون جرأت نمیشه. اگر شما جرأت ندارین از این عنوان میترسید به این مسلک نیاین. بده کار دیگه. و اگر شما پاک نفسیتان حفظ کردن نمیتونین به این مسلک نباشین. چون ژورنالیسم و دنیای ژورنالیسم دنیای تکمیل، دنیای رشوه و دنیای فساد هم است. بسیار زود یک ژورنالیست میشه تکمیل شده و به خاطر کسانی که مدیران افکار عام هستند میخواهد که بالای ژورنالیسم، بالای ژورنالیست، بالای رسانه نفوذ داشته باشند و این نفوذ از هر طریق میتونه باشه. ایجاد خوف میتونه بکنه، میتونه که تکمیل کنن و یک ژورنالیست خوب نباشه دیگری چی میشه؟ خدا میبازه. بنابراین این توصیه این بوده صداقت داشته باشین، پاک نفسی داشته باشین، جرأت داشته باشین و در بالش پشت کار داشته باشین. مسلک ژورنالیسم مسلک تنبلانه است که ساعت 9 روز از خواب بخیزن و ساعت اگه 10 وقت ملاقات داشته باشین 10 نیم چه برن. نه خیر، 10 وقت ملاقات نداشته باشین 5 دقیقه بانه به 10 باید بود. چون میگن که ژورنالیست زیر استبداد زمان قرار دارد. برای یک ژورنالیست ساعت 6 خبرهای ساعت 6 مخاطبین منتظر شما نمیده که شما 6:05 روی تلویزیون بیاین یا دست پشت رادیو بیاین برنامه میتونه بگی. نخیر، زمانی که 6 میشه پرده باز میشه یا ای که زنگ زده میشه ساعت زنگ زده میشه شما باید آماده باشید. اینی مسئله است که ژورنالیست باید مد نظر بگیره.
و راجع به وضعیت فعلی کشور،
خب افغانستان کشوری بوده که متاسفانه فراز نصیبایی در طول تاریخ خود طول تاریخ معاصرش فراز نصیبای فراوانی داشته. روزای بدتر را دیدیم و بالاخره از روزا برآمدیم، روزای خوبم دیدیم. من فکر میکنم که روزای بدی که میایه روزای بدی که آمده خود در قسمت اقتصادی و سیاسی افا دوامدار نیست، فاز نشیبای فراوان داشته و امید که روز دوباره بتاییم به کشور آزاده زندگی کنیم. البته میایه این روز، ولی این که ما میتاییم دوباره بریم خب سوال است پیش خود باید پرین پسکای دوباره من چانس ها یافته خاطر هستم که به وطن خود برم و دوباره دانشگاه درس بدم یا مصدر خدمت شایم در عرصه ژورنالیسم کار کنم. این سوال است که همچه از خود میپرسم.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. شنوندگان عزیز، این قسمت برنامه مهمان آزادی در همین جا به پایان میرسد. از استاد حامد علمی، یکی از چهره های معروف روزنامه نگاری در افغانستان و ژورنالیسم، یک بار دیگر من سلطان محمد سرور تشکر میکنم. تا قسمت دیگری این برنامه شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com